بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البيان صفحه 398 صفحه 50. ففيها دلالة على تسليم النفس و عدم المنع عن المجازات و القصاص و على وجوب الرد على القاصدين المثل على القيمه. بحثمون در آیه ششم بود، از شهر الحرام به شهر الحرام و حرمات قصاص تا آخر. بعد از اینکه این رو تفسیر کردیم، حالا میخوام دلالت های فقهی رو بیان کنم که بر چه احکام شرعی دلالت داره. میفهمد که دلالت بر این دارد که اگر کسی قصاص رو بدهکار شد، باید خودش را در اختیار صاحبان دم قرار بده تا اگر خواستن قصاصش کنن بتوان. منع از قصاص نکنه، منع از مجازات و قصاص نکنه. اینو در عجبت تقلاهی که بعد از اون کلمات جملات قبلی ذکر شده بود استفاده کردیم، که نشه یادیتون از در جلسه بودشته در آخرش خوندیم فلا تظلم و ولا تمنع عن المجازات، از مجازات من نکنید، یعنی کاری نکنید که مجازات انجام نشه. بعد دلالت دیگری هم از این آیه در این آیه هست، یعنی حکم شرعی دیگری هم میتونیم از این آیه استفاده کنیم، با اینه که واجب است بر قاصد که رد کند نصف یا قیمت رو. آیه داره و من اعتد علیکم فتد و علیه و نصف و نعتد علیکم. قاصدی که ظلم کرده باید عوضش رو ازش بگیریم، یعنی میتونیم عوض ازش بگیریم و او واجب است بده. خب حالا او پرداخت بر ما لازم است که بگیریم یا نه؟ ابتدا میفرماید جالب است، بعد میفرماید اگر نگرفتنش باعث اسراف بشه گرفتنش واجب است. گاهی مثلا قاصدیست مالی رو از ما برده، حالا به ما پس بده همون مال نصفش و قیمت خوشی از اون برده نصف قیمت بده، اگر ما گرفتیم استفاده میکنیم، اگر نگرفتیم اون هم بر نمیده گذاشته و رفته، واجه ما نگیریم اسراف میشه، اینجا بر ما گرفتنش واجب. خدای از آقاد اتفاق میاد که قاصدی پشیمون میشه میاد پس بده، ما تعارف میکنیم اینا رها میکنیم اینا پولمون بده میده یا چیزی که گرفته میده بده، اگه ما نگیریم اصلاح میشه، در این صورت واجب است. بعد از آیه مطلب سومی هم استفاده میشه، با اون اینی که اگر خواستید حقتون رو بگیرید تجاوز نکنید، زیاده بر حق نگیرید، چه زیاده این باشد که سپس باشه. مثلا گندم بدی از شما قصد کرده، شما گندم خود از این طلبه نکن، یا اگر مثلا 10 کیلو از شما گرفته 12 کیلو ازش نگیر، نه زیاده این و نه زیاده سپس، ایش خودم رو ازش انتظار نداشته باشید. پس تا حالا سه تا استفاده از این آیه بود، یکی این که شخص باید خودش در معرض قصاص و اینها قرار بده که جزا داده شود و چیزی از بین نرود، اگر با ماشین تصادف کرد فرار نکنه، به مثلا کسی مطلع فرار نکنه، بایسته جزا شوش بده. دوم این که اگر کسی چیزی قصد کرد، واجب است که مثل یا قیمت رو بپردازد و در صاحب مال هم جایز است یا واجب است که بگیرد. سوم این که اگر خواست شخصی طلبش را و حقش را بگیرد، حق ندارد که زیاده طلب کند، چه زیاده صفت چه زیاده. خب تا اینجا رو روشنه که آیه دلالت کرد. یه مسئله چهارمی هم هست که اون را میخوام ببینم میتونیم از آیه استفاده کنیم یا نه. اون مسئله چهارمی اینه که اگر کسی بخواهد از قاصد مال خودش را بگیرد بدون این که قاصد به پردازد، میتواند همونطور که قاصد دست کرده اینم به همون صورت مقابله رو نست کنند برو تو منزلش مثلا فرد جنس یا قیمت رو میتواند ظاهرم میتونید. اگر قاصد حاضر نیست به پرداخت حق این، او میتونه به حق شد به همون صورت که قاصد بردش بردش بردارید بدون اجازه قاصد. به این اصطلاحاً دیشمین تقاصد حتی می فهمن احتمال داره که احتیاطی به ازن حاکم هم ندیشه، خودش مستقیم بتونه این کار انجام. این هم از آیه می تونه استفاده کنه. مثلا خب دیگه آیه رو باید آن بگیر این کار استفاده هم بشه. بعد وارد حکم پنجم می شه. این حکم چهارم که گفت بودم در مورد مال بود. یعنی اگر کسی مالی رو قصد کرده بود و به صاحب مال این مال رو نمی پرداخت، خود صاحب مال می تواند تقاضا کنه. حالا اگر اذیتی رو به این شخص وارد کرده بود، آیا بدون اجازه حاکم و مستقلا این شخص می تواند اذیت رو تولان کند؟ مثلا جراحتی بهش وارد کرده بود، این می تواند به اون جراحت بزنه بدون این که شکایت کنی پیش قاضی به حکم قاضی بیه. همونچه که بدون شکایت میتونیست مالش رو تقاض کنی، میتونی این اذیت رو تقاض کنی. این هم مورد بحثی که باید بهش فکر کنیم. پس توجه کردیم چهار تا پنج تا نفر از این آیه میتونه استفاده کنه. صفحه 398 350 صفحه هایی در این آیه مذکوره دلالت از بدسنجیدیه علی تسلیم نفس، یعنی واجب است که شخص خودش را تسلیم کند به طلبکاران و عدم منع عن المجازات و القصاص و مانع از مجازات و قصاص هم نشه. اگر خواستن قصاصش کنن خودش رو تسلیم کنه و مانع های دیگر رو هم ایجاد نکنه. این حکم اول. و دوم دلالت میکند علا وجود ربطه علا القاصد، واجب است علا القاصد، علا القاصد متعلق به وجوده، بر قاصد واجب است که رد کند. چی رو رد کند؟ المثل رو بگیرد. اگر مالی رو قصد کرده در زن بوده مثلش رو اگر مثلیه در قیمت چه اگر دینیه رد کند. و تحریم من حرام است که صاحب مال رو از مثل یا قیمت من کند و امتنا کند انزالک، یعنی ربط مثل یا قیمت. تو که من علال قاصد رو متعلقه به رد نگرفتم، متعلقه به وجود گرفتم، چون معنی نداره رد کنیم بر قاصد مثل قیمت. قاصد برش واجب است که رد کند به صاحب مال مثل قیمت. پس علال قاصد متعلقه به وجود میگیره، متعلقه به رد نمیگیره. بعد تحریم من و این کنه انزاله که هم دنباله این مطلب گرفتم که من یعنی من کردن قاصد امتناع انزاله یعنی امتناع از ربط مثل را بیند. خب دنباله همین مطلب دوم میگیم حالا قاصد این مثل یا قیمت رو رد کرد، بر اون صاحب مال چه حکمی هست؟ برای صاحب مال چه حکمی هست؟ ابتدا میفهمن برای او جایز است که بگیره، بعد میفهمن برای او واجب است که بگیرد، به شرطی که اگر نگیرد اکساب شد. نجواز الاخذ، نجواز الاخذ، یعنی و یدل علی جواز الاخذ، بل وجوبی، بلکه واجب است که این صاحب مال نصف یا قیمت رو بگیره. ادا کانه ترکه و اصلاف هم اگر ترکه است اصلاف باشن. کتاب ما فلایت رسی رو اضافه کرده و این علامت گذاشته تا استثنای الان یکون حسنن درست هم بیاد. البته استثنا درسته، خواسته روانترش کنه، فکر میکنم احتیاج نبوده به فلایت رسی. حالا فلایت رسی هم باشه بد نیست. کتاب شما چیه به فلایت رسی؟ همینجا فلایت رسی بله علامت من تو علامت گذاشته فلا یترک الا ان یکون حسنا، مگر این ترک حسن باشه. حسن باشه مثلا اسراف هم هست، ولی خب بالاخره ممکنه باعث بشه که چندین نفر تربیت بشن، تربیت اسلامی بشن. خب این نبی نداره حسن میشه، اسراف میکنه و نمیذاره تا کسانی که در سفر قصدن ادب بشن، بدونن که اگر برداشته، اگر مالی رو برداشته مثلا در مقابل چنین اصل عملی میبینن، ممکن حالا به این صورت طرف بذاره این که اصلاف بشه، بر نداره بر نداشتنش حسن بکنه. من مثال دارم، ممکنه مثال دیگه داشته باشه، این مثال که من گفتم نباشه. خب این هم یکی از مسادی رو احتمال داشت. این دوتا حکمی که از آیه استفاده کردیم و فیاد ارالتون علا تسلیم نفس و علا وجود بزن. حالا حکم سبون بله الهی که عدم است اصلاف عدم است به ترک بزنید. اون باید هم بخواست نمیدید ترک الهی که ترکش حسن باشه، یعنی نگرفتن حسن باشه. در این صورت واجب نیست. چرا؟ چون لن یکون زنیش هم به تشاره بنیست. اونم که من از کردم خوبه، اینم درست. این شاید حد شما بهترم باشه. الا ان یکون ترک حسن، یعنی اسراف نباشه بلکه حسن باشه. خب این استثنا نمیخواست باشه، میخواست استثنا نمیخواست، یعنی گفته بود که جایز است اصل، بلکه واجب است اگر ترک اصل اسراف باشه. خب معلومه که اگه ترکی از اصطاف نباشه و حسن باشه این ترک، باز وجود پیدا نمی کنه.
علما
جوابشون از قبل فهمیده میشه، این فلایت رک جواب نیست. بله اگه بل وجود رو ثابت نمی آورد بگم اضافانه ترک و اصرافن فلایت رک، این درست بود جواب میشون. ولی اضافه این جواب نمی خواد تنیده، چون کلمه بل وجود رو قبل از این اضافه آمده و این نکاید میکنه که جواب چیست. اضافانه ترک و اصرافن فیاد و الاخص، این فیاد و الاخص از بل وجود رو میفرد، بعد میگه فلایت رک.
درست اینه
من در مورد
که
بله همین این که فهمیدیم درست منم اول عرض کردم، برای این که استثناء رو درست کنه فلایت رک رو برده، ولی در نمی این فرمایش رو فهمیدید که فلایت رک جواب ایزه هست. من اون میده من درست
جواب
توجه بده با توجه به جواب این موقع فلایت رک درست اون وجود هم هست، اما این
احضار رو میخواد به اون جواب برسیم. خب بله درست شده، ولی فلایت رک جواب نیست. پس ما نمیتونیم بگیم این ترک در واقع مال اینه، چون این هست نیاز فلایت رک نبود، چون این ترک مال شرطه، این ترک و اصراف هم مال شرطه دیگه، به الله بر نمیگه که الله استثناء از اون ترک اصراف هم بشه. این الله مال جوابه، نه بخود توجه به اون جواب بده این فضایی اصلا رو بکنه بعد شرط اومد
درسته جیشون همین علاقه کنه حسنا استثناء از فرایت نشه خاص مستثناء منه درست کنه فرایت نشه خب این درسته کنه اما اون وقت فرایت نشه از اون جواب ازنه جانشین جواب بگیره جانشین جواب بگیره خب الان زمین یکونه به کجا هم بگیریم به تشکن از این کنم به تشکن برگیره به اصطاق هم میشه این حکم دوم حکم سوم و تحریم تعدی یعنی و علا دلالت میکنه برای این که تعدی و تجاوز از حق تحریم حرام است تعدی و تجاوز این آخر از حق خود زمیر حق بهی برمیگرده به آخر طلب کن حرام است تعدی کند و تجاوز کند از حق خودش به این که زیاده بگیرد حالا چه زیاده مربوطه به صفت باشد گندم پس روزه گندم خوب گرفته یا زیاده مربوطه به این باشد 10 کیلو از دست پس شده 12 کیلو مطالب می کنه ول فی الاخذه که طریق یکون و تعدی هست یعنی تعدی گاهی در خود اخذه نه در مأخوذ گاهی اونی که میگیره صفتش بالاتره یا مقدارش بالاتره گاهی نحوه اخذ در کرد مثلا فرض کنید که اون دزده آمده که به طور معمول این کس رو برداشت برده بعدم حالا داره پس میده ما که ازش میگیریم احانتی هم بهش بکنیم مثلا پس کنید ضربی و جزمی یا مثلا فوشی شتمی هم در روزالک داشته باشیم خب این که در خود اصل مسئله است نه در مخوض همون مقداری که او از ما برده همون مقدار ازش میگیریم نه صفت زایدی رو نه مقدار زایدی رو مطالبه می کنیم اما اخذ ما به طریق عدوان اخذ ما درست نیست بلکه حرام از تعدی در اخذی که بلکه حرام از تعدی در اخذ که به طریقی که به طریقی باشد که یکون تعدی هست خود اخذم اگر تعدی باشه حرمت هست برای مضاعف میارم که دست عبرت باشه اون دست رفت که حاکم بگه اشکال نداره برای خود ما بخوام انجام بدیم اشکال داره حاکم هم میگه برای خرید صفت شرایط و ضوابط شرعی و رمز کنه یه وقت ممکنه مثلا در جامعه یک شخصی باشه که اگر سختگیری کنیم بقیه عبرت بگیرم شما میخواد جوزیه من نکنیم که برای
خود
آیه مربوط به کل
آیه
مربوط به کل
که
شما بده حاکم هم نباید تعدی کنه ولی آخذ هم نباید تعدی کنه حاکم آخه بس ما در حاکم نیست شما میفرمید حاکم هم نباید تعدی کنه بس ما در آخذ بلا حاکم هم نباید تعدی کنه حکم سوم هم تموم شد حالا حکم چهارم میخوام به دست بیاریم که اونم مربوط به همین قصره ولا یبعد ایزن همونطور که بعید نبود که گفتیم اخذ کنم همچنین بعید نیست که بگوییم جایز است اخذ کنم این طلبکار خفیتن و جهرتن من غیر رضا و یعنی من غیر رضای قاصد یعنی آشکارا یا این که مخفی اون مالش رو از قاصد بگیره اما علا تقدیر امتناع هیمن از ایتا در صورتی که قاصد امتناع از ایتا داشته باشه و ایلا یا امتناع نداشت به صورت عادی ازش میگیره نه به این صورت تقاص که کما قال الفقها چنانچه فقها گفتن من طریق المقاصه، یعنی اخذی که فقها گفتن از طریق مقاصه و از طریق تقاصه. اونها گفتن که اجازه تقاصه هست در صورتی که قاصر حاضر به پرداخت حق نباشد، میشه تقاصه از اون گرفت، حالا چه جهرتن چه خفیتن، چه نخبی چه آشان. ولا یبعد در این صورتی که آخذ بدون رضایت قاصر اخذ می کند، در این صورت لا یبعد که شرط نکنیم تعذر اثباتش اندل حاکم را. حالا ممکنه کسی اینطوری بگه در صورتی که این صاحب مال نتونه اثبات کنه که از قاصد طلب کنه، اون وقت بهش اجازه میدیم که از قاصد به این صورت تقاص مالش رو بگیره، ولی اگر تونست پیش حاکم اثبات کنه بهش اجازه تقاص نمیدیم، بهش میگیم باره پیش حاکم ثابت کن مالتو و از طریق قضاوت قاضی به مالت برسی. از توجه میکنید که این گروهی احتمال دارن که تقاص دو تا شرط داره، یکی این که بدهکار حاضر به پرداخت حق نباشد، دوم این که تعذر داشته باشد که طلبکار اندل حاکم طلبش را اثبات کند. این دو شرط را وضع کرد. مرحوم معذر می فرماید که بعید نیست که شرط دوم رو ما شرط ندانیم، بعید نیست که شرط نباشد تعذر اثبات حق اندل حاکم، یعنی لازم نیست که نتواند حقش را اندل حاکم ثابت کند، بلکه چه بتواند ثابت کند چه نتواند ثابت کند، میتواند به صورت تقاض مالش را قاصد بگیرد، فقط در صورتی که قاصد حاضر به پرداخت نباشد. یعنی شرط اول کافی، شرط دوم بی‌وجه است. ولا یبعد که شرط نباشد تعذر اثبات این حق اندل حاکم. بعد میگردن این فرمان بعید نیست که شرط اول هم شرط نباشد، بل علا تقدیر الامکانه ایزن. نه، این همون تأکید میکنه عدم اشتراط تعذر، یعنی بعد فرضی هم که ممکن باشد اثبات حق اندل حاکم، باز هم میتواند تقاص کنه. این بل علا تقدیر الامکان ایزن مسئله جدید به اثبات نمی کنه، همون لایب عددار اشتراط تعذر اثبات این حاکم رو تأکید کنه. ولا اذنه بود، این اساس باید اثبات یا اساس باید تعذر، یعنی شرط نمی شود تعذر اذن حاکم، یعنی گفته نمی شود که اگر نتونستی اذن حاکم رو به دست بیاری برو تقاص کن، بلکه چه شخص بتواند اذن حاکم رو دست بیاری چه نتواند در هر حال اجازه تقاص بهش داده می شود. این در صورتی بود که اصل بگیریم بعد اثبات، اما اگر این در صورتی بود که اصل بگیریم بعد تعذر، شرط نمی شود از کسیم در اصفاد در یاد می تصورد که از بر اصفاد کسیم در. حالا اگر بخوام عطف بگیریم و تعذر، شرط بعید نیست که شرط نشود اذن حاکم، یعنی حتی اگر اصفاد هم نتونست بکنه اذن هم لازم نیست، ولی استقل، یعنی این شخص آخذ مستقلن میتونه وارد عمل بشه و تقاص کنه. اینم مطلب چهار. مطلب پنجم، آیا تقاص در مال در پس جایز باشد؟ تقاص در عزا هم جایزه؟ عذیت، تقاص در عذیت هم جایزه، عذیتی رو وارد کرده، ما میتونیم بدون مراجعه به حاکم شهر و گرفتن دستور حاکم تقاص کنیم؟ عذیتی که بر ما وارد شده بر خودش وارد کنیم یا نمیتونیم. میفهمد و کذاب فی غیر الماله من العذاب، یعنی همچنین شرط بعید نیست که شرط نباشد که پیش حاکم برود در غیر مال، که غیر مال عبارت از عذیت و رنجیست که از طرف شخصی به این کسی رسیده. این کسی که رنج دیده لازم نیست بره پیش حاکم و ثابت کنه که اون شخص به من رنجی وارد کرد و اذن تقاص بگیره، ولی خودش مستقیم میتونه تقاص بگیره. فیجوز العذاب نصفه، جایز است که بر اذیت کننده، این اذیت شونده بر اذیت کننده اذیتی رو مثل اذیتی که او وارد کرد وارد کنه بدون اذن حاکم و بدون اثبات این امر عند الحاکم. این و اثباتی اطور اذن بدون اجازه حاکم و بدون اثبات این طلب عند الحاکم میتونه خودش طلبش رو به قصاص بسل کنه، از یکی این کرده این هم جبران کنه و قابل رو نزده. خب این عذا رو مطلق نگرفته مردم محقق، لذا قصهش و کذار قصاص آورده، نفرموده هر عذیتی ولو قصاص، بلکه منظورش از عزا عزایش به حد قصاص نرسه، عزایش به حد قتل و جهر نرسه. اون وقت خودش میگه اگر ما اجازه دادیم که شخص در انتقام عذیتی که برش باید شد مستقل باشد، در قصاص هم احتمال میدیم که من بس مستقل باشه. یعنی اگر عذیتی که در این شخص وارد شده کمتر از قتل بوده، حکمش گفتیم که احتمال میدیم که بتواند تقاص کنه. اگر مصیبتی که در این شخص وارد شده قتل بوده، صاحبان دم میدیم بعید نیست بتونن قصاص کنن بدون مراجعه به حاکم. بشه هم قصاص ها قتل یا چیزهایی که قصاص کنن الا ان یکون جرحا لا یجزی لا یجزی فی القصاص یا لا یجزی مگر جراحتی باشد که در این قصاص کافی نیست. در این صورت قصاص بدون اذن جایز نیست، جراحتی که درش قصاص کافی نیست، چون قصاص مثلا کمی نمیشه قصاص شد یا قصاص زیاده روی میکنه نمیشه قصاص شد، اینجا باید یه جوری مثلا بدیه سرش. یه وقت کاری انجام شده، مثلا یک چاقوی زده چشم در آورده، خب در آوردن چشم به جای چشم در آمده ممکنه، اما یه وقت چاقوی زده قسمتی از بدن رو بریده طولن و عرضن و عمقن، ما بخواهم قصاص کنیم چطوری قصاص کنیم؟ طول و عرض و عمق برابر میشه، مگه خیلی کسی ماهر باشه و اولاد ماهر نباشه احتمال زیاده روی هست. این جوجه ها باید از قصاص به یه منتقل شدیم. اگر حالا از بحث فکری شو ببینیم که آیا اجازه داده میشه که زیاده روی بشود بعد زیاده اون گیم زیاده داده شود یا از اقل جلو قصاص گفته میشه. او زربن لا یمکنه حصول نیست، یا در جایی مثلا ضربی انجام شده و مضروب آسیب دیده ولی نمیشه مثلش رو برای اون ضارب تهیه کرد، نمیشه مثل همون ضرب رو بر ضارب وارد کنه، ممکنه کمتر بشه ممکنه بیشتر بشه، این دو جا هم قصاص بهتونه بشه. او فحشن در فحش قصاص گرفته میشه، به تقاص گرفته میشه، ولی اصلا جایز نیست مقابل نماز. اگر این فرصت به ما محقق نداریم فرصتیم چه با اجازه حاکم چه به اجازه حاکم او فرصتیم که لاید از قول و تلفظ بشه. البته فرصت از این عبارت پیداست که دو جور میشه، یه فرصتیست که میشه از طرف میشه مثلا احانتی کنید خب احانتی میشه دوام شد، اما یه وقت فرصتیست که توش قصد بوده مثلا به مادر کسی نسبت زنه بده، وقتی این اگه بخواد مقابل رست کنه باید به مادر اون نسبت زنه بده که هیچ رفتی به هم نده، این مقابل نست جایست لذا فخشی که لاید و زرگل و طلب رسید بید این لاید روز قید احترازیه نرون اون شهی جاهایی فخش بروشه جبران کرد و از کرم اون شهی که فخش فقط حالات احانت داره میشه جبران کرد.
تو
فخشی معمولی
قصاص
جایزه که هر جا رو میشه
بید
همون هر جا رو میشه تقاس تقاس تو اون جایی که حد جاری میشه حد تقاس میشه دیگه نمیشه تقاس حد تقاس میشه باید حد جاری کنه، یه جایی که احانت کرده هم که نه حد تقاس باید تلفظ یه دیرانی نه یه وقت قصد به حق نداره شخصی که قصد پیره دوباره قصد کنه یه بار قصد نیست توی احانت معمولی مثلا اون کسی که داره حیوان مثلا بهش گفتی فلان خب اونم میتونه به خودی مثلا اینه به چون کسی نیست نیست حالا البته میتونید شما اینجا دایج و زرگور و طلب حضوری را قید احترازی نگید خود توضیحی بود که فوش این چنین است این چنین صفتی باید که قول و طلب حضوری اون جایز نیست رضا خود خوشم قابل تخواست نیست احانتی کرده تحضیر دیگه به شجازه نمیدن که تقاس کنه از میکنم اگر این لایه جزر گل بود عبارت بگیرید از قید احترازی اون نفتری که از شان درست میشه اگر قید توضیحی بگیرید که ببینید هیچ فرش قابل برگشت نیست هیچ فرش قابل تقاس نیست از عبارت بعدی برمیاد که فرشی که بعدی فرش قابل تقاس نیست مما یقولون به عدم جوازی مطلق فحشی که میگوین مطلقا جایزیست مطلقا یعنی چه ابتدا کنی چه جواب چیزی رو بگی جایزیست اونجور چیزی که نه ابتدا به جایزه نه جواب جایزه این فحش قابل تقاس نیست توجه میکنید این عبارت نشون میده که قید لایت و زلزل و طلب بزرده قید احترازی قید توضیحی نیست ولی اگر قید توضیحی هم گرفتی دست کردن اشکالی نه اگر قبول کنیم که نمیشه اون رو تو اینا رو کرد درست کنیم که تو اینا داره در حدی چیزی درش نیست
در برداشت خود آیه رو میگه میشه چه بسه رو باید بسه میگه تحسیز کنه
میتونه در مورد آیه داریم صحبت میگه آیه همچین بیانی میتونه داشته باشه ممکنه تخصیصی و روایتون بخونه از آیه میخواد استفاده کنه با درداشته احتمالی خودش به روایت کار نداره با برداشت خودش نداره از روایت استفاده میشه دونی بکنه از روایت شما چیزی از روایت بسته میکنه ما یک قلونه بعد میجابزی مطلبا اونی که جایز میشه مطلبا مثل رم یه به زنا و خیلی خب این تموم شد رمی به زنا و قیل زنا یا و قیل رمی به زنا البته ظاهرا اولی بهتر میشه زمیر قیلی و یه دومون به زنا خب بعد مرمون منطقه می فهمد که ما بحث جهاد رو و برداشت از آیات رو بیش از این دیگه نباید توضیح بدیم، چون که ما در وجوب جهاد بحث میکنیم و وجوب جهاد در پردی که امام حاضر باشه و امام وقتی حاضر باشه خودشون توشو بیان میکنه دیگه، ما معنی نداره چیزی که مشروطه به وجود امام علم توشو بیان کنیم، ما حکم چیزی رو بیان میکنیم که مبتلا به و امام که نباشه باید انجامش بدیم، ما حکمش باید روشن بشه که چیزی انجام بدیم، اما چیزی که مخصوص زمان حضور امامه و بدون زمان حضور امام نمیشه انجامش داد، خب الان معنی نداره ما در باره حکم بحث کنیم، خب بحث کنیم که چی میخواد عمل کنه، کسی نیست که عمل کنه، امام باید باشه که خب امام حاضر باشه، پس اونجور احکامی که مربوط به حضور امام است مشروط به حضور امامه اونا حکم شما دیگه معنی نیست، معنی نداره که باید کنیم جهاد مثلا بزنیم از این جهاد ابتدایی هم بله دفاعی در زمان غیبت هم واجبه نجاید واجبه واجبه و هر سو این من جهاد لم یقع الا مع الامام و این ایزن، یعنی با وجود امامم لا یحتاج الا معرفت احکام جهاد، چون این چنین است فترکنا واقع آیاتی که متعلق به جهاده، بقیه آیاتی که متعلق به جهاده و اصحاب ذکرشون کردن ما همه رو ترک کردیم، وقت به آیات اشاره میکنه به جهاد، این آیات اشاره میکنه و بعدم توضیح میده که لکن ما باز بعض آیاتی دیگر رو میاریم چون هم فایده دارن هم با بحث ما که جهاده ارتباط دارن، اما قبل از اینکه به اون تصمیه برسه چند تا آیه رو اشاره میکنه که اصحاب اینها رو در باب جهاد آوردن ولی ما نمیاریم، مثل و ما لکن لا تقاتلون فی سبیل الله، چه میشود شما رو که در راه خدا و به خاطر نجات مستضعفین چه رجال چه نسا چه ولدان، که میگویند خدایا ما رو از اون قضیهی که اهلش ظالم است خارج کن و برای ما یاوری و متصرفی قرار بده. خب این مالکم درسته که استفهامه، چرا مقاطعه نمی کنید استفهام، ولی استفهام مثلا هم تو بکنید پس دلات را وجود میکنه، یعنی باید بکنه، باید مقاطعه کنید چی سادی داره، پس آیه داره که را وجود داره، یا قول شروعه یا ایوه الذین آمنوا خذوا حذرکم، حذر یعنی ابزار جنگی کن چه باعث پناه یافتن شما از دشمن، این رو حفظ کنید، حفظ کنید یعنی چی؟ در وقت حاجت ما اسلحه رو یا وسایل دفاع رو حفظ میکنیم، پس وقتی این فرمات خودو حذرکم معلوم میشه حاجت، حاجت داریم به اخذ حذر، در وقتی حاجت داریم که جنگ میشده باشه، خب پس جنگ میشه باشه، وقتی دستور میده که حضر کن اخت حضر واجبه، این غیر ملازمه دلالت دارد به اینکه جهاد واجبه، چون جهاد واجبه است و شما در جهاد وسائل دفاعی یا جنگی میخواهید پس حضرتون رو اخت یا در نماز مربوطه به جنگ گفته میشه که اصلاح چون نمازی باشه، البته خب اون دیگه جنگ حساسه، یعنی در حین جنگ میگید کس کن، اما اینجا میخواد بگید بجنگید، جنگ رو شروع کنید، و قول خداوند فلیقات رو توی سبیل الله تا قولش که پرنده اجن از این مخونی معلومه سیغه امر دلاته بر بوجه اتتال بکنید، و قولش که فرموده ما کنده در این مدینه تا آخر که اینم دلالت بر وجوب جهاد می کنه که همه مدینه هم می دارم بی توجه باشن به جهاد، و قول خداوند لیسه علا زعافایی بلا علا مرز و بلا لذین لایجدون، یعنی بر اینها حرجی نیست که جنگ رو ترک کنه، مفادشون که بر دیگران حرج هست، دیگران وجوب جنگ رو انجام، و قول خدا من یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین، این که دیگه دلیل در امر به جهاد، یا فرمود یا ایها الذین آمنوا قاتلوا، یا فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، که با اونها میتونید بجنگید، و کذالک یا ایها الذین فرد المؤمنین علی کتاب، یعنی ترتیبش میکنه. خب این آیه با آیات قبل فرق میکنه، این دستور تحریکه نه دستور قتال. آیات قبل دستور قتال، این دستور تحریکه به قتاله. خب از این جهت فرق داره با اونها، لسان عوض میکنه، یعنی میتمد و چداری، یعنی آیه این آیه رو دنبال آیات رب قرار نمیده، جدا میکنه از آیات رب با کلمه چذاره. علتش اینه که اون قبلی ها دستور قتال به خود مسلمین بود، این دستور تحریک قتال به پیغمبر. آیه بعدی هم دستور قتال به پیغمبر، نه دستور قتال به مؤمنین، که البته اون هم بالملازمه دستور قتال دستور به مؤمنین هست. این که این دو آیه رو جدا کرده به خاطر این، البته آیه سوم رو دوباره جدا میکنه از آیه دوم، خاطر همین فرقی که عرض کردم که در آیه دوم فقط دستور تحریکه، در آیه سوم دستور قتاله. منتها دستور مؤمنی نیست هیچ کدوم، دستور پیغمبری که بل ملازمه دستور مؤمنی رو هم در برده. خب اینا آیاتی بود که بعضی گفته بودن و ما همش رو ذکر نکردیم به خاطر اینکه گفتیم حکم جهاد مخصوص زمان حضور خود بزرگواران معنا میکنه، خود بزرگواران احکام رو بیان میکنه. حالا میفرماد که لکن نتمه به آیات لها فواید و کثیره که انشاءالله و دجل سایید.